موج اف ام ردیف 88
موج جوانی
موج ایرانی رادیو جوان حامی کالای ایرانی
پر مخاطب ترین شبکه رادیویی
رادیو جوان
پیشنهاد شگفت‌انگیز شاتل در جشنواره تابستانی یک سال اینترنت پرسرعت تا 16 مگابیت بر ثانیه 20 گیگابایت ترافیک به همراه نصب و راه‌اندازی و ترافیک نامحدود شبانه فقط 399,000 ریال اطلاعات بیشتر در shuttle.ir شاتل دارنده مجوز از سازمان تنظیم مقررات
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
وقت شما بخیر، رسیدیم به ساعت 9 شب. بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی میریم سراغ نقشه گنج.
مخاطبان عزیز رادیو جوان، از شما برای شناسایی و خرید کالاهای ایرانی سپاسگزاریم. در رادیو جوان کالاهای خود را به دیگران معرفی کنید. رادیو جوان،
مخاطب‌ترین شبکه رادیویی.
من 200 میلیون تومان و یه ویلا میخرم تو یه جای خوش آب و هوا که بچه‌هام توش بازی کنن، یعنی بچه‌های آینده.
200 میلیون تومان و
فقط گفتین 200 میلیون تومان دیگه، یعنی 2 میلیارد ریال.
هر ماه 5 جایزه 2 میلیارد ریالی مجموعاً به ارزش 10 میلیارد ریال. این همراهی میلیارد ها میارزه. هیچ کس تنها نیست. همراه اول.
پیشنهاد شگفت‌انگیز شاتل در جشنواره تابستانی یک سال اینترنت پرسرعت تا 16 مگابیت بر ثانیه 10 گیگابایت ترافیک به همراه نصب و راه‌اندازی فقط 99,000 ریال. تلفن سراسری 1525 شاتل دارنده مجوز از سازمان تنظیم مقررات.
برای رسیدن به گنج باید راه و بلد باشید، نقشه داشته باشی، یه نقشه گنج.
الان همه دستگاه‌های اجرایی کشور یک برنامه کوتاه مدت 93 و 94 برای اجرایی کردن سیاست‌های کلی
واردات یه بخش مهمی سیاست‌های تجاری نبایستی سازی غیر از سیاست‌های تولیدی و تولید محوری بزنه.
کشف طلای پنهان، مدیریت کسب و کار، حفظ سرمایه، سرمایه گذاری های سودآور، اقتصاد منطقه‌ای.
به همه اینها میشه رسید اگه نقشه گنج توی دستت باشه. نقشه گنج.
به نام خدا. سلام، من حامد مشکینی در دومین روز از مرداد ماه سال 1395 خورشیدی با نقشه گنج با شما هستم. اگه شما هم نقشه گنجی دارین یا به گنج رسیدین و میخواین نقشه گنجتون رو در اختیار بقیه طالبان گنج بذارین، پس با ما با شماره تلفن‌های 224000 و 225952 و شماره پیامک 30881 در ارتباط باشین. دوستانی هم هستن که دلشون میخواد در صندوق صوتی ما برامون پیام بذارن. خب ما هم مشتاقیم و از این پیام‌ها استقبال میکنیم. اما شماره صندوق صوتی شبکه جوان 0910-88-919-88. این روزها بازار تکنولوژی و استفاده از اون خیلی داغه و اکثر آدم‌ها به نوعی با سایت و وبلاگ و فضای مجازی آشنا هستن. اما از این تعداد زیاد کاربر فضای مجازی تعدادی کمی ممکنه به این موضوع فکر کنن که میشه از این طریق کسب درآمد کرد. اگه شما هم علاقه دارین به فضای مجازی و در کنار اون به کسب درآمد، پس امشب همراه ما باشید که خبرهای خوب و نقشه گنج جالبی رو براتون معرفی خواهیم کرد. مهمان امشب برنامه ما نقشه گنجی رو دنبال کردند که از فضای مجازی کسب درآمد کردند. جناب آقای علی حاج محمدی.
دنبال گنج می‌گردیم؟ دنبال گنج‌های بی‌نظیر و کمیاب می‌گردیم؟ منتظرین نقشه گنج به دستتون برسه تا راهی بشین و گنج رو به دست بیارین؟ پس هر هفته شنبه ها ساعت 21 تا 22 این نقشه رو از نقشه گنج رادیو جوان دریافت کنید. شنبه ها ساعت 21 تا 22 نقشه گنج رو براتون میخونیم. نقشه گنج رادیو جوان.
شبتون بخیر عزیزان شنونده رادیو جوان. میهمان امشب برنامه نقشه گنج جناب آقای علی حاج محمدی هستند، مبتکر و کارآفرین. آقای حاج محمدی خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای مشکینی عزیز و تمام شنونده های با انرژی و با انگیزه عزیز.
آقای علی حاج محمدی چند سالشونه؟
من 25 سال.
25 ساله از کجا؟
از الان که تهران زندگی میکنم ولی اصالتاً اصفهانی هستم.
خود اصفهان؟
بله خود اصفهان.
کدوم محله اصفهان؟
محله حسین آباد.
محله حسین آباد اصفهان. خب آقای علی، آقای حاج محمدی، چند تا خواهر برادرین؟
ما 4 تا هستیم. 2 تا برادر دارم و 1 خواهر و خودم که میشه مجموعاً 4 تا.
بچه بزرگی؟
بچه آخر.
بچه آخر؟
بله.
خیلی جالب. پس شر و شیطون هم هستی؟ یا
زیاد
بودی؟
نه. نه، معمولا من خودم از اول آروم بودم.
در دوران کودکی چه چیزی بیشتر توجهتو جلب میکرد؟ به چه کاری بیشتر مشغول بودی؟ سعی میکردی که دنبال چه بازی هایی بری؟
من خودم از بازی های گروهی خیلی خوشم میومد، از بازی هایی که مثلا چند نفر با هم میشینیم کاری انجام میدیم. و بین بازی های فکری، بازی های داستانی، حالا اون دوران ما یه بازی بود به اسم راز جنگل که اون بازی ها انجام میدادیم، از اون بازی من بیشتر خوشم میاد. داستانوار که مدت زیادی آدم مشغول خودش میکرد.
بعد تو خونه که بودی با خواهر برادرات بازی میکردی یا بیشتر درس میخوندی؟
خب این مقاطع مختلف بوده، ولی دوران به حال کم سن و سالی، یعنی زیر 10 سال، تقریبا به بازی اینا مشغول بودم بیشتر. ولی از یه سنی بعد خیلی علاقه من شدم به درس و بیشتر دوست داشتم درس بخونم، کارام بکنم.
پدر و مادر چه واکنشی نشون میدادن؟ آیا شما رو اجبار میکردن که مثلا در این سالی که هستی، مثلا سال دوم، سال سوم، سال پنجم ابتدایی، حتما باید خوب درس بخونی، شب و روز بشینی درس بخونی؟ آیا اجبار به درس خوندن بود؟ به چه چیزی اجبار میکردن؟ آیا اصلا اجبار میکردن یا نه؟
تا یه سنی، تا قبل از دوباره دوران دبیرستان، من چون پدر مادرم فرهنگی هستن خیلی حساس بودن به درس خوندن و به خاطر همین مثلا نمرات پایین اصلا معنی نداشت. انقدر من خودم میترسیدم مثلا به پدر مادرم بگم، به خاطر همیشه درسام میخوندم.
آیا به نظرت خوب بود که نمره‌ای در کار بود، به خصوص در دوران ابتدایی راهنمایی نمره‌ای در کار بود و حساسیت ایجاد میشد، یا نه مثل الان خوبه که خیلی خوب و خیلی بد و متوسط و اینها به جای نمره مد شده؟
در مورد وضعیت الان واقعا نمیدونم چطوری دارن ارزیابی میکنن. شنیدم که اینجوری هستش و بین فامیلمون هم کسایی هستن اینجوریه، ولی به نظر من خیلی نمره، عدد نمره خیلی درگیر کننده بود و خیلی انگیزه بود تا من مثلا درس خونم.
بیشتر انگیزه بود یا استرس؟
استرس هم بود، ولی خب به هر حال کسی که درس میخوند واسه انگیزه بود دیگه.
یه رقابتی ایجاد میکرد.
بله،
هر فردی، هر دانش آموزی تلاش میکرد تا خودش رو بالا بکشه. الان دیگه یه جورایی خیلی خوب و خیلی بد شده. دانش آموز ارضا میشه، میگه خب خوب شدم دیگه، نیازی نیست مثلا برم بالا. ولی وقتی که نمره هست، طرف 16 میگیره، میاد یه خورده بیشتر کار میکنه. بعد معلم این دانش آموز یا حتی خانواده این دانش آموز میدونستن که چه سطحیه، تلاش میکردن تا این 16 بشه 17، 17 بشه 18، ولی الان احساس میکنم که چون این فضایی وجود نداره و برای همین حالا باید ببینیم آینده چطور در واقع این دانش آموزان رو تحویل جامعه خواهد داد. از الان زود قضاوت بکنیم،
دو نسل بعد مشخص میشه وضعیت چطوره. ولی خب به نظر من استرس کلا واسه پیشرفت لازمه. آدم تا یه زمانهایی تحت فشار قرار نگیره، تحت استرس نمیشه، به خودش زحمت نمیده، به خودش خیلی فشارا رو قبول نمیکنه که کار انجام بده، بیشتر تلاش
من یه خود پا رو فراتر میذارم، نمیگم تا یه زمانهایی، میگم همیشه باید یک استرس مثبتی باشه، نه خیلی زیاد، ولی خب به هر حال یه استرسی باید باشه، یه حساسیتی باید باشه، یه فشارهایی باید باشه که تا فرد رشد بکنه و به یه جایگاهی در جامعه و در نزد خودش برسه. خب برگردیم به دوران نوجوانی شما، چه رشته ای رو انتخاب کردی در دوران دبیرستان؟
من دوره دبیرستان رشته ریاضی فیزیک رو انتخاب کردم، ضمن اینکه پدرم خیلی اصرار میکرد که کامپیوتر و فنی حرفه‌ای بخون، چون خیلی علاقه به کامپیوتر داشتم و یه کارایی هم میکردم، یه درآمدی از اینترنت داشتم دوره دبیرستان.
یعنی میگفت که به جای اینکه بری دبیرستان برو هنرستان.
بله بله، یعنی دبیرستان اول و دوم که دیگه باید انتخاب میکردیم گفتن ریاضی فیزیک. خب اون زمانم حالا فکر کنم الان هم جوشه، کلا هر کی درسش خوب باشه میگم برو ریاضی فیزیک.
نه الان دیگه اینجوری نیست، الان یه خورده تغییر کرده و اخیرا هم وزارت آموزش و پرورش هم اعلام کرد که راغبین به علوم تجربی بیشتر از ریاضی فیزیک هست. آره زمانی که من و شما درس میخوندیم خیلی دوست داشتن که مهندس بشن، ولی آروم آروم دیگه همه یه جورایی، حالا نمیدونم، شاید هم به فکر پول و ثروت باشن، رفتن سراغ علوم تجربی و الان میزان مخاطبان کنکور در ایران نزد علوم تجربی بیشتر از ریاضی فیزیک هست و این هم واقعا جای تأمل داره که چرا به این صورت در واقع پیش رفته. شما ریاضی فیزیک رو انتخاب کردی؟ با هدفی که میخواستی کامپیوتر بخونی، فقط به خاطر این که پدرت میخواست یا نه خودت هم دوست داشتی؟
پدرم که میگفت اصلا فنی حرفه‌ای و حالا هنرستان کامپیوتر بخون، و من خودم میگفتم ریاضی فیزیک و بعدش مهندسی. البته خب الان برگردم به اون دوران قطعا کامپیوتر رو انتخاب میکنم تا
فنی حرفه‌ای رو انتخاب میکنی.
بله بله، چون
که متاسفانه در همون دوران و در دوران فعلی فنی حرفه‌ای و کار دانش خیلی نزد پدر و مادرها و دانش آموزها جایگاه خاصی رو نداره و همه فکر میکنن که شاگرد تنبله باید بره فنی حرفه‌ای و کار دانش، در حالی که واقعا اینجوری نیست و فنی حرفه‌ای و کار دانش باعث میشه که طرف مهارت آموزی هم داشته باشه.
بله بعد دیگه درسم خوندم دبیرستان، هی رفته رفته افت کردم تو تحصیلم تا حدی که دیگه پیش دانشگاهی منو ثبت نام نکردم، پیش دانشگاهی خودمون، چون دبیرستان خوبی بود نسبتاً.
چرا افت کردی؟
درگیر بحث درآمدزایی از اینترنت شدم اون زمانا. فضای
درآمدزایی می‌کردی؟
من پول تو جیبیم خیلی کم بود، یعنی زیاد، چون پدر مادرم فرهنگی بود و 4 تا خواهر برادرم بودیم، پول تو جیبی زیادی نداشتم. بعد رفتم یه ریسکی کردم، گفتم برم یه فضایی یا اصطلاحا یه سروری بگیرم و کل پول تو جیبی ماهیانه‌مو بدم، مشتری به دست بیارم و پول به دست بیارم. بعد ریسک اینجوری بود که اگه مشتری نداشتم اون ماه کل پول تو جیبی من میرفت، هیچ خرجم نمیتونستم بکنم. اگه فقط 2 تا مشتری داشتم علاوه بر پول تو جیبی، 2 برابر اون به دست میومد. که دیگه ماه اولی که راه اندازی کردم فکر کنم دوم دبیرستان بودم، در حالش 5 تا مشتری گرفتم.
چیکار میکردی؟
یه فضایی رو میگرفتم و اینو تقسیم میکردم و میفروختم باش. بعد با اون فضاها اصطلاحا بهش میگن هاست، میتونستن سایت راه اندازی کنن، کار برای که علاقه من به راه اندازی سایت.
این رو آیا کسی بهت معرفی کرد یا نه خودت علاقه داشتی رفتی دنبالش و دیدی که چون این بازار کاری وجود داره؟
یکی از دوستان بود توی دبیرستان که برادرش از این راه پول در می آورد و من شدم نماینده برادر دوستم و پولا رو میدادم به اون ماهیانه رو و میفروختم هم که واسه خودم میامد.
به کیا میفروختی؟
خیلی اون زمان باب نبود که افراد عادی سایت بزنن، ولی به شرکت ها، به دانشگاه ها، مخصوصا دانشگاه پیام
خودت می صحبت می کردی و این هاست رو در واقع می فروختی به مخاطبای خودت.
آره، هم صحبت بود، هم تبلیغات بود، هم توی گوگل کاری کرده بودم جستجو می کنم به من برسن.
پس از همون اول فضای مجازی وارد بودی و علاقمند بودی؟
بله، از دوران راهنمایی من وبلاگ نویسی رو شروع کرده بودم و توی این مباحث تحقیق میکردم ببینم چجوریه، که دیگه دبیرستان به سایت علاقه من شدم، اومدم تو کار سایت.
چقدر درآمد داشتی؟ ماه اول اگر بخوایم درآمد شما رو بدونیم چقدر بود؟
فکر کنم مثلا ماهیانه ما چند تومن، 10 تومن پول تو جیب میگرفتیم، 5 تومن پول تو جیب میگرفتیم. ماه اول یهو 5 برابر شدی و مثلا 30,000 تومن پول درآوردم.
30,000 تومن ماه اول چه سالی؟
کنم در حول و حوش فکر کنم
84
84 بله 84 که آره دوران اول دوم دبیرستان بودم.
تا اینجای داستان خاطرتون باشه شنونده های عزیز، گفتگو میکنیم با آقای حاج محمدی، یکی از مبتکران و کارآفرینان در حوزه نرم افزار و طراحی سایت که بیشتر صحبت میکنیم. ایشون از دوران دبیرستان کار طراحی سایت و حضور در فضای مجازی رو آغاز کردن و ادامه داستان رو در بخش بعدی از زبانشون خواهیم شنید.
من خدمت شما شنوندای نقشه‌گری سلام عرض میکنم. توی جمعی هستم که تو پارک نشستن داشتن هوای خوب استفاده میکردن و با هم صحبت میکردن. دانشجویی؟
بله.
چه رشته‌ای؟
کامپیوتر. عمران میخونم. ترم 2 ام.
بله.
ترم سانو سوفو.
سر کار میرین؟
بله.
شما؟
شاغل هستم، کالیبراسیون کار میکنم.
حسابداری.
کامپیوتر آی تی. شرکت کار میکنم، ویزیتور.
بچه‌ها تا حالا کار مستقل کردین؟ یعنی کاری که خودتون انجام دین، شما مثلا با هم رفیقین دیگه.
کار مستقل سرمایه میخواد و اون سرمایه رو من جوون ندارم.
فقط سرمایه.
بله، صد درصد.
ایده و اینا اصلا
ایده میخواد. ایده رو داری. ایده رو داری، اما سرمایه گذار داری شما.
ایده تون چی بوده؟ به من بگین شما پیدا کردی.
ایده زیاد بوده. من خودم تو ثبت اختراع با دانشجوی دانشگاه تهران کار کردم. سرمایه‌ای که گذاشته بودن، فوقش کل سرمایه‌شون برگشت. خلاقیت‌هایی که ما داریم و هم قدرشو نمی‌دونیم.
چرا بازار سنجی مهمه؟ مثلا توی مثلا شما می‌خواید توی شهر خودتون یه کاری را بندازین.
بازار سنجی یه قلق داره، یه قانون داره. خب کار هر کسی نیست. اگه منظورتون هدف باشه که طرف باید از پایه هدفش مشخص کنه که اونو ادامه بده و به یه جایی برسه، اما اینکه یهویی بخواد بگه خب من بیکارم برم دنبال یه کاری ببینم که چه کاری مثلا بهتره، تحقیق بکنه اینا، نه وقت آدمو میگیره. چرا؟ اگه مشاوره بگیره از دوستی، رفیقی، آشنایی، باره مشاوره خیلی
خوبه. دوستتون اعتقاد دارین به تحقیق قبل از یه کاری ببینین اصلا منطقتون چی میطلبه؟
بالاخره شاید توی منطقه 30 تا لباس فروشی زنونه باشه. آدم نباید یه دونه لباس فروشی زنونه بزنه، که باید بیاد بچگونه فروشی بزنه.
همون رشته برق خودتون. یه سری چیزها ممکنه یک سری شکافا و گپ‌های باشه. شما میتونید اون الان احاطه داری بهش قسم
بدید؟ الان بله، بعد از 2 سال خدمت که هیچ اطلاعاتی از اون چی که کسب کردم تو.
الان چه کار می‌کنی؟
الان کار کالیبراسیون می‌کنم. با توجه به رشته‌ام حالا کار نداره. من تونستم گلیم خودم از آب بکشم یه جورایی.
حرف شما هم متین. منم قبول دارم سرمایه اینا همش درست، ما جوونیم، همه اینا رو قبول دارم، اما اصل مطلب اینجاست که الان ببین دانشگاه فقط تنها کاری که میتونه بکنه اینه که تئوری یاد آدم بده، برای بابت عملی آدم باید خودش بره پیگیرش بشه، بگه آقا مثلا به فرض مثال منی که کامپیوتر خوندم، نرم افزار، باید برم دنبالش، برم ببینم خود چه نرم افزاری تو کشورهای مثلا خارج یا حتی داخل وجود
داره. فقط صرفا نرم افزارم نیست،
هر چیزی امکان داره. باید برم پی اونو بگیرم ببینم چی نیستش اونو بسازم. یعنی چی؟ این یعنی خود اشتغالی، یعنی که آدم خودش رفته دنبالش یه اشتغالی ایجاد کرده. اینجوری آدم میتونه موفق.
کپی هم اسمش نیست. یعنی شما اومدین بومی سازی کردی توی منطقه خودتون.
سرمایه‌گذار ایرانی ترجیح میده که بره دنبال واردات، وارد کردن جنس هایی که تولید خارج از ایرانه، تا اینکه بخواد سرمایه گذاری بکنه رو آره مغزه ایرانی، مغزه‌ای که کم نداریم.
خود داخل ایران خیلی چیزای خوب است. الان تو پوشاک، تو بحث پوشاک بهترین جنس ها رو دارن تو ایران میسازن. من نمیدونم واقعا الان تو همین داخل ایران بهترین کارخونجات پوشاک، بهترین کارخونجات غذایی بیکار شدن. سر چی؟ سر اینکه مردم ازشون خرید نمی‌کردن، رفتن سراغ جنس خارجی، به هوا اینکه جنس خارجی خب جنسش خوبه فلان بهتره، بعد مثلا حالا یه کلاسی داره نمیدونم، حالا این سر همون ایده قبلی خودمون، یعنی تمام این حرفی که ما زدیم برمیگرده به همون موضوع است. حمایت باید بشه تو کشور ما، تو رو خدا یکم حمایت داشته باشید.
خوبه که پس این ایده هایی که داریم بتونیم عملی کنیم، به قول شما با یه سرمایه‌گذار خوب وارد بازار کارش بکنیم، یعنی وارد چرخه بکنیم. حالا من دعوت می‌کنم که امشب برنامه نقش گنج رو حتماً بشنوید و ما از اون کارفرمایان دعوت می‌کنیم که تونستن ایده هاشون رو عملی بکنن و اینکه به حالا تجربیات خیلی خوبی هم دارن که می‌تونیم با گوش کردن حالا متوجه بشیم که چه راهی رو رفتن، ممکنه که حالا ایده‌شون چه جوری بوده، از کجا شروع کردن. حالا پیشنهاد می‌کنم که حتماً برنامه رو بشنوید. شهره احمدوان، رادیو جوان.
شبتون بخیر عزیزان شنونده رادیو جوان. شما میتونید برنامه نقشه گنج رو علاوه بر موج اف ام ردیف 88 از طریق سامانه رادیو جوان دات آر هم بشنوید. آقای علی حاج محمدی مهمان امشب برنامه نقشه گنج هستند که داریم در مورد زندگی ایشون و دوران دبیرستان صحبت میکنیم. خب دوران دبیرستان شما کار میکردی و در فضای مجازی حضور داشتی و در پیش دانشگاهی هم حتی ثبت نامتون هم نمی‌کردم به خاطر اینکه نمرتون اومده بود پایین. خب ادامه داستان.
دیگه پیش دانشگاهی رفتم توی یه پیش دانشگاهی دولتی که به حال منو ثبت نام می‌کرد با اون شرایط و دیگه خیلی به من فشار اومده بود که منو ثبت نام نکردن. کل سایت و بیزینس هم گذاشتم کنار.
پدر مادر نمیگفتن که آقا ول کنین بیزینستو، ول کنین فضای مجازی رو، درسو بچسب.
پدر مادرم راستش اصلا تصویر درستی از این کاری که میکردم نداشتن و تو بهترین حالت دیگه اگر مثلا فامیلی کسی میپرسی چی کار میکنه علی، میگفتن که کار کامپیوتری میکنه. یه کار کامپیوتری هم که تو ذهن همه نصب ویندوز و رایت سی دی و اینا جا افتاده، میگفتن کار کامپیوتری میکنه. بعد دوران دبیرستان اصلا به من ایراد نمیگرفتن و سختگیری نمره هم نمیکردن که تو حتما باید درست خوب بشه، میگفتن درستو بخون. در حال تذکر و نصیحت ها همیشه بوده ولی خب ایراد نمیگرفتن به نمره ها. منم دیگه خیلی آزاد پای کامپیوتر بودم تا اینکه دیگه پیش دانشگاهی یهو به خودم اومدم گفتم که نه، درسم الان واسم مهمتره، کارم کلا گذاشتم کنار و دیگه 24 ساعته نشستم سر خوندن درس.
خواهر برادر یه بزرگتر از خودت چه رشته هایی رو خوندن؟
برادر اولم حسابداری، برادر دومم متالوژی و خواهرم هم مدیریت پروژه.
پس عملا همشون تحصیل کرده بودن.
بله.
و آیا خانواده میگفتن که نگاه کن برادر خواهرای بزرگتر از خودت رفتن این رشته ها رو درس خوندن، شما هنوز توی سوم دبیرستان نمرت مثلا میشه 12 میشه 10 و خیلی افت کردی؟
چرا، خب قطعا این بود. من مادرم همیشه میگفتش که دیگه درس تو هم تمام شه، لیسانست هم بگیری، دیگه ما این نفس راحتی میکشیم. چون دیگه هم منتظر بودم من لیسانس هم بگیرم.
البته پدر و مادرها کلا نفس راحت نمیکشن. بعد از اینکه درسشون هم تموم شد دیگه به فکر ازدواج بچه هستن، بعد از اون که ازدواج کرد به فکر خونه دار شدن بچه و بعد تازه بچه که به دنیا میاد باز حالا دیگه دردسرهای دیگه شروع میشه. به هر حال خدا قوت میگیم به همه پدر و مادرایی که عاشق بچه‌هاشون هستن. آقای حاج محمدی چه رشته‌ای شما قبول شدین در دانشگاه؟
مهندسی مواد، گرایش متالورژی صنعتی قبول شدم.
همون اصفهان.
بله
اصفهان. هم که قطب متالورژیه.
بله اونجا
دانشگاه صنعتی اصفهان.
بله.
دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی متالورژی صنعتی. پس خیلی خوبم بوده، درستون هم خوب بوده. یک سال صنعت. آخر رو
آره یک سال آخر رو دیگه چسبیدم، هم سال اولم قبول شد.
چون دانشگاه صنعتی اصفهان قطب متالورژی ایران هست، به خاطر حالا اینکه اصفهان قطب فولاد و متالورژی هست، دانشگاه صنعتی اصفهان واقعا یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور عزیزمون ایران هست. خب آقای حاج محمدی زمانی که وارد دانشگاه شدی باز هم به فکر بیزینس بودی یا نه باز به فکر حالا درست رو ادامه بدی، بچسبی به درست، یه مهندسی متالورژی هم انتخاب کردی؟
راستش وارد دانشگاه که شدم خب همه کسب و کارامو داده بودم رفته بود و خالی بودم، یعنی هیچ برنامه‌ای نداشتم. وقتی وارد دانشگاه شدم خب خیلی انگیزه داشتم که دانشگاه رو بخونم، درس بخونم و اینها، ولی خب یه ترم گذشتیدم واقعا اون چیزی که فکر می‌کردم نبود. فکر کردم مثلا خیلی توی من تغییر ایجاد میکنه یا من خیلی آدم مثلا پیچیده و سطح بالایی میشن، ولی دیدم که نه، خب خودمونیم که باید یه کاری بکنیم و دانشگاه، از دبیرستان به دانشگاه رفتن هیچ تغییری تو زندگی من ایجاد نمیکنه. حالا درسته سطح اساتید خیلی بالاتر میره، ولی اتفاق تو زندگی من نمیافته. مثلا به جای اینکه هر روز برم دبیرستان میرفتم دانشگاه، فرق که بود همین بود و اینکه یه ذره آزادتر بودم. ولی خب دیدم واقعا چیزی که میخوام نیستش و خودم مطالعات شخصیمو شروع کردم از ترم دوم.
یه سوال، چرا مهندسی متالورژی؟ چرا مهندسی کامپیوتر نه؟ چرا نرم افزار نه؟
اون زمان یه تفکر اشتباهی که داشتم، میگفتم که خب من که تو کامپیوتر هرچی بخوام میتونم یاد بگیرم، پس نرم وارد حوزه کامپیوتر بشم، برم کلا یه حوزه دیگه تحصیل کنم.
خب با چه هدفی؟ آیا بازار کار براتون مهیا بود؟ آیا علاقمند به متالورژی بودین؟
نه علاقه من نه، فقط به خاطر بازار کارش. فکر کردم کامپیوتر بازار کار نداره و متالورژی داره.
واقعا هم 10 سال گذشته کامپیوتر خیلی رشد کرد و بازار کار براش ایجاد شد و سالهای قبل از اون میگم همون مهندسی کامپیوتر میومد یه کافینتی میزد، یه سی دی رایت میکرد یا یه تایپی رو انجام میداد، فوقش مثلا قطعات کامپیوتر رو میتونست تمرین بکنه اگر مهندسی سخت افزار خونده بود. چرا مهندسی متالورژی؟ چرا مثلا مهندسی برق نه؟ چرا مهندسی مکانیک نه؟
یه ذره برادرم هم که مهندسی مواد خونده و برادر دومم رو نظرم تاثیرگذار بود، چون خودشون جنوب کار میکردن و توی شرکت آلمانی بودن و منم گفتن که این رشته رو بخونی قطعا آینده است خیلی درخشانه، حتی اگه اصفهان هم کار نمیشه قطعا جنوب خیلی بازارش بزرگ. و منم اصلا انگار که مثلا یه مدت عاشق کامپیوتر بودم و داشتم پول در می آوردم. حالا بین رشته‌هایی که زدم کامپیوتر و اینا هم اولش بود، ولی آخر مهندسی مواد.
الان برگردی به اون دوران باز هم مهندسی مواد رو انتخاب می‌کنی؟
نه قسم.
چرا رشته رو انتخاب می‌کنی؟
یا IT یا کامپیوتر نرم افزار.
من هم رشته شما رو خوندم، دوران کارشناسی مهندسی مواد متالورژی صنعتی رو خوندم. و من هم باز میگم که اگر برگردم، نه اینکه مهندسی مواد رشته بدی باشه، ولی با خلق و خوی من بیشتر مهندسی صنایع میخوند، مهندسی صنایع طراحی سیستم ها، و برگردم قطعا مهندسی صنایع رو انتخاب میکنم. این که در دوران دبیرستان و در دوران انتخاب رشته یه مشاورای خوبی آدم داشته باشه خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. شاید اگر شما مشاور خوبی داشتی از اینی که الان هستی و جایگاه خیلی خوبی هم هست، شاید پارو فراتر میذاشتیم و یه دنیای دیگه ای رو وارد میشدیم. در حین دوران تحصیل چه کارایی میکردی؟ حوزه بیزینس؟
دوران دانشگاه دیگه شروع کردم به بحث طراحی سایت و توی خونه طراحی سایت میکردم. در کنار کارم هم یه سایتی زده بودم، چون روی یه سیستمی کار میکردم و این سیستم مستندات فارسی نداشت، انگلیسی سرچ میکردم به اون مستندات که میرسیدم تو سایت مشتریام استفاده میکردم مثل کدهاشو و اونو آموزش میدادم به زبان فارسی که بقیه هم بیان از اون استفاده کنن.
و درآمدزا هم بود؟
طراحی سایت درآمدزا بود، اون آموزش رایگانه که تو سایت میدادم که نه.
خب از کی به فکر گسترش فضای کاری و بازار کار خودت افتادی؟
خدمتتون عرض بکنم سال اولی که کارم شروع کردم به بحث طراحی سایت شروع کردم، یعنی ترم 2-3 دانشگاه که بودم تو خونه طراحی میکردم. سال بعد حس کردم که میتونم یه دفتر کوچیکی، اتاق از دفتری داشته باشم و در قالب یه فردی که دفتر داره کار کنم. یه یک سالی توی اصفهانم بودم دفتر زدم و سال سوم فعالیتم حس کردم که اومدم تهران، یه سری پروژه تهران انجام دادم، حس کردم که تهران بازار خیلی بهتری واسه کار من هست و ارتباطات خیلی بیشتره. بعد منتقل شدم از اصفهان به تهران و مادر بزرگم بود، با مادر بزرگم زندگی میکردم، یه اتاق از دفتر گرفته بودم از که چهارراه ولیعصر.
و دانشگاه منتقل شدی؟
دانشگاه منتقل نکردم، اشتباه داستان همینجا مونه.
چرا اشتباه؟ هر هفته میرفتین و
هر هفته آره 3 روز هر هفته میرفتم اصفهان و برمیگشتم و این روال تا حدی پیش رفت، اینکه خودم خیلی اذیت شدم، اساتیدم خیلی ازم ناراضی بودن از روند کاری، روند حضور در کلاس و روند درس خوندن، خودم نمیرسیدم درس بخونم و اینکه تو مقطع کاردانی از دانشگاه اومدم بیرون انصراف دادم.
کارشناسی قبول شدین، رفتین ولی کاردانی گرفتین.
تمومش نکردم. با 90 واحد
90
واحد پاس کرده بودم که دیگه اومدم بیرون.
خب پس چرا اینجا سوال پیش میاد، شاید برای مخاطبای ما این سوال پیش بیاد که خب انتقالی میگرفتین، دانشگاه صنعتی اصفهان یکی از دانشگاه معتبر بود، میتونستین خیلی راحت به یکی از دانشگاه‌های معتبر تهران منتقل بشین.
راستش چندین بار تلاش کردم، تو جاهای مختلف اداری گیر کردم و زیاد تو این